أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا منتهی شد که اصل اولی در مسئله تقلید از میت ابتداعا عدم الجواز است، لکن باید ادله قائلین به جواز و منکرین جواز تقلید ابتدایی میت را بررسی کنیم. قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میت به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول اطلاقات ادله لفظیه است. منظور از ادله لفظیه یعنی آیات و روایات دال بر حجیت فتوای فقیه و جواز تقلیده. ما وقتی به ادله مشروعیت تقلید هم از آیات و روایات که مراجعه می کنیم، می بینیم آیات و روایات مطلقند، یعنی هیچ کدام مقید به قید حیات نیستند. آیه نفع، آیه سؤال، آیه ذکر و روایاتی که مثل توقیع شریف علیکم السلام یا اون روایتی که درش تعبیر الناظر فی الحلال و الحرام آمده و امثال اونها، همگی مطلقن. فرقی بین حی و میت در اینها گذاشته نشده است. اگر اهل ذکر شامل حی می شود، شامل میت هم هست. منذر اگر فقیه حی را شامل می شه، فقیه میت را هم شامل می شه. یا مثلا تعبیر الناظر فی الحلال و الحرام، این هم بر حی اطلاق می شه هم بر میت. یا تعبیر من کان من الفقها صائنا لنفسه الى آخر، خب این عنوان فقها در روایت مقید نشده به احیا، الفقها الاحیا، مطلق فقها فلل عوام ان یقلدو. پس تقلید از میت ابتداعا جائزه، چون ادله جواز تقلید، ادله‌ای که مشروعیت تقلید را اثبات می‌کنند، ادله لفظیه، هم آیات و هم روایات اطلاق دارند. و شاهد و علی ذلک این که این عناوین در موارد دیگر هم شامل احیاء و انبات هستند. مثلا وقتی گفته می شود فقها بر این عقیده اند، یا فلاسفه چنین می گویند، یا عرفا چنان می کنند، در همه این موارد این عناوین شامل احیاء و اموات، هیچ وقت مراد صرف احیاء نیستن. این عناوین در همین ادله هم به کار رفته، پس و قیدی هم کنارش نیامده. پس معلوم میشه شامل احیا و اموات میشه. خب ببینیم آیا این دلیل وافی به مقصود مستدل هست یا نیست. این دلیل از چند جهت محل اشکال و تأمله. حالا در مورد بعضی از ادله لفظی هم آیات و هم روایات همطور که سابقا اشاره شد اشکالاتی وجود داره، یعنی بعضی از ادله لفظیه اساسا دلالتش بر جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد محل اشکاله. حالا ما بحث را متمرکز میکنیم بر ادله لفظیه ای که دلالتش بر جواز تقلید تامه. در مورد اونها مشکل اصلی این است که این ادله ظهور در فعلیت دارن، یعنی ادله ای که دلالت می کند بر حجیت فتوای فقیه مراد من کان فقیهن بالفعل. آیه که دلالت بر حجیت قول منذر می کند منظور من کان منذرن بالفعل است، یا اگر در روایت حجیت قول ناظر در حلال و حرام را ثابت میکنه منظور من کان ناظرن فی الحلال و الحرام فعلا، و همینطور در مورد عنوان فقیه. اگر گفتیم این عناوین ظهور در فعلیت دارن، فعلیت این اوصاف ملازم با حیاته، یعنی وقتی میگیم من کان فقیهن بالفعل یکی از ارکان مهم فعلیت حیاته. کسی که از دنیا رفته باشه که فقیه بالفعل محسوب نمیشود، یا کسی که از دنیا رفته باشه ناظر فی الحلال و الحرام بالفعل محسوب نمیشه. مثالی بزنم برای اینکه این مطلب روشن‌تر بشه. ببینید مثلا وقتی گفته می شود یجب و اکرام العالم، با اینکه در این دلیل عنوان فعلیت نیامده، اما قطعا منظور این است که یجب و اکرام العالم بالفعل، یعنی کسی که متصف به علم است فعلا، کسی که الان متلبس به علم است. حالا کسی که سابقا متلبس به علم بوده الان علمش رو از دست داده، مجنون شده مثلا، یا عالم بوده لکن از دنیا رفته، این بالفعل عالم محسوب نمیشه و این وجوب اکرام معلوم نیست شامل به اصطلاح کسی که در گذشته متلبس به این وصف بوده بشود. علیکم السلام. پس در اینجا هم این اوصافی که در ادله ذکر شده، عناوینی که ازش عناوینی که در این ادله آمده و مشروعیت تقلید از این از واجدین این عناوین و صاحبان این عناوین رو اثبات میکنه، اینا ظهور در فعلیت دارن. خب اگر گفتیم اینها ظهور در فعلیت دارن، دیگه شامل اموات نمیشه. اینجا ممکن است به ذهن شما خطور کند که اگر عنوان منذر و فقیه و ناظر فی الحلال و الحرام ظهور در فعلیت دارن، پس چگونه بقای بر تقلید میت را نوعا جائز می دارن؟ کسی قبلا از یک مرجع تقلید می کرده، از یه مجتهدی تقلید می کرده، الان اون مجتهد از دنیا رفته، خب نوعا میگن بقاء بر تقلید میت جائز. خب اگر فقیه یا مجتهد ظهور در فقیه بالفعل و مجتهد بالفعل داشته باشه، به چه دلیل به این مقلد اجازه میدهید باقی بر تقلید اون میت باشه؟ اون که از دنیا رفته، اون که فقیه بالفعل نیست. خب اگر فقیه بالفعل نباشه، نفس بقاء این مقلد بر تقلید او هم مشکل میشه. این رو این یک مطلبی است که در بحث از بقاء بر تقلید میت انشاءالله اونجا بهش اشاره خواهیم کرد. فقط نکته‌ای که در اینجا لازمه اشاره بشه اینه، اگر گفته می شود ادله لفظیه ظهور در حجیت فتاوای کسانی دارد که واجد این اوصاف بالفعل می باشند، معناش این نیست که اگر کسی حیات نداشت اصلا فتوای او حجت نیست. اون چی که از ادله فهمیده می شود اینه، حجیت، خوب رو این جمله دقت کنید، حجیت فتوای فقیه و منذر و ناظر فی الحلال و الحرام بالفعل است و فعلیت ملازم با حیات. خب معناش اینه که قول منذر و فقیه حی حجت است، اما آیا حجیت قول منذر و فقیه حی لزوماً به معنای نفی حجیت فتوای میته؟ این رو نمیتونیم ادعا بکنیم. اون چه که از ادله مشروعیت و جواز تقلید فهمیده میشه، جواز تقلید از کسانی که واجد این اوصاف بالفعلن و فعلیت ظهور در حیات داره، یعنی قول فقیه حی، منذر حی، الناظر فی الحلال و الحرام که حی باشه حجتون، این حجته. اما این نفی حجیت میت رو نمی کنه، نسبت به اون جهت گویا تعرض نکرده، نسبت به اون جهت گویا ساکته. عنایت فرمودید. خب نتیجه بحث ما این شد که اطلاقات ادله لفظیه تقلید دلالت بر جواز تقلید ابتدایی مگس نمی کنه. با این اشکالی که مطرح کردیم، دلیل اول قائلین به جواز تمام نیست. برای اینکه عرض کردیم ادله لفظیه تقلید اگرچه قید حیات درش ذکر نشده، اما اینها ظهور در فعلیت دارن، یعنی از کسانی میتوان تقلید کرد که واجد این اوصاف بالفعل باشند، و این فقط در مورد احیاء ممکنه. گرچه ادعا نمی کنیم عدم حجیت فتوای میت را، جانب سلبیش رو ما نمیخوام از این دلیل استفاده کنیم. میگیم ادله لفظیه تقلید نهایت چیزی که اثبات میکند حجیت فتوای احیائی، چون ظهور در فعلیت داره و فعلیت هم ملازمه با حیاته. پس دلیل اول تمام نیست. دلیل دوم سیره عقلایی است. قائلین به جواز مدعی هستند که سیره عقلایی بر رجوع جاهل به عالم. سابقا در بحث از ادله جواز تقلید گفته شد در هر صناعت و علم و فنی این سیره عملیه مستمره در همه زمانها جریان داشته و دارد، که کسانی که جاهلند به اهل خبره و اطلاع مراجعه می کنند و آراء و انظار اهل اطلاع برای اونها معتبره. به نظر و رأی صاحبان علم ترتیب اثر می دن، در اساس نظر اونها عمل می کردند و می کنند. این سیره عملیه یکی از مهمترین ادله جواز تقلید. وقتی ما در این سیره دقت میکنیم میبینیم بنای عقلا، سیره مستمره عملیه عقلا بر این است که بین احیاء و اموات فرقی نمیذارند. یه واقعیت است. شما ملاحظه بفرمایید، نمونه هایی رو من عرض میکنم که در صناعات و علوم مختلف این روش در بین عقلا جریان داره. اگر کسی مریض باشه و علاج اون مرض توسط یکی از اطباء که از دنیا رفته بیان شده باشه، دستورالعملی داشته باشه، کتابی داشته باشه، نوشته ای داشته باشه که راه علاج اون مرض رو بیان کرده باشه، قطعا عقلا برای درمان این مرض به اون روش و دستورالعمل عکس میکنن. اینجا کسی نمیاد بگوید که چون این طبیب فوت کرده و از دنیا رفته پس من از این علاج و از این راه حل او استفاده نمیکنم، برای اینکه نظر او بعد از فوت حجت نیست. هیچ کسی ادعا رو نمیکنه. در مورد مربیان و مرشدان اخلاقی، اونهایی که علیکم السلام. اونهایی که کتاب نوشتن، صحبتی کردن، صاحبان نفوس عالیه، صاحبان عقول، خب فرض کنید شما به کتابش مراجعه میکنید، کم نیستن این همه کتب اخلاقی، کتبی که در مقام بعض و نصیحت و ارشاد نوشته شده. آیا خوانندگان این کتاب ها بر آراء و انظار صاحبان اون کتب ترتیب اثر نمیدن؟ آیا عمل نمی کنن به مواعظ و نصائح و ارشادات اهل نصیحت و مرشدان؟ همه عمل می کنن. کثیری از صاحبان این کتب الان در قید حیات نیستن. خب در این که این سیره عملیه عقلائیه در همه اعصار بر رجوع به اهل خبره و اطلاعه و در این جهت عقلا فرقی بین احیا و اموات نمیگذارن تردیدی نیست. از طرفی هم شارع نسبت به این سیره رد نکرده. سیره‌ای که این چنین محل ابتلاء عقلا و مردمه، حتما اگر شارع نظر منفی داشت باید نسبت به اون رد میکرد و ما چنین ردی را از طرف شارع مشاهده نمی کنیم. پس نتیجه این که این سیره وقتی از طرف شارع رد نشده کشف از رضایت شارع می کنه و اعتبار او تمام دیگه برای ما حجته. پس ما هم در مسئله تقلید از میت، تقلید ابتدایی از میت، میتونیم قائل بشیم به این که تقلید ابتدایی از میت جایز. یه دلیل بسیار محکمی است بر جواز تقلید ابتدایی از میت. خب اون که هیچی، مسائلی که اون نظر نداره که سالبه به انتفاع موضوعه، بحث در اون مسائلی است که او رأی و نظر داره و صاحب فتوا هست، ولی اون که خب اصلا نظر نداره، اون سالبه به انتفاع موضوع. فقط من قبل از این که این دلیل رو بررسی کنیم یه نکته ای رو تذکر بدم که اینجا حالا یه بیان دیگری در مورد این سیره وجود داره، یعنی در مورد رجوع جاهل به عالم، که حالا اون رو ما انشاءالله عرض خواهیم کرد به عنوان یه دلیل مستقل. اما ببینیم آیا این دلیل تمام یا نه. دلیل دوم میتونه جواز تقلید ابتدایی از میت را ثابت بکنه یا نه. به طور کلی در هر موردی که سیره عقلا به عنوان دلیل مورد استناد واقع بشه، همیشه این دو مسئله وجود داره. یکی اصل وجود سیره عقلاییه، یعنی سغرای مسئله باید تمام بشه، یعنی اصل این که سیره عقلا این چنین هست، و دوم هم رضایت شارع نسبت به این سیره. و الا هر سیره عقلائیه که حجت نیست. سیره عقلائیه وقتی حجته که از طرف شارع ردعی نشده باشه. به نظر میرسه سقرای این مسئله تمام. یعنی ما در مطلب اول تردیدی نداریم، اصل سیره عملی عقلا مبنی بر رجوع به اهل خبره و اطلاع چه حی و چه میت قطعیست. این بلوجدان برای ما معلوم است که عقلا به کتب و آراء و انظار متقدمین از فنون در فنون مختلف رجوع می کنن و به رأی و نظر اونها ترتیب اثر می دن. و این سیره در همه زمانها جریان داشته و دارد. لذا در اصل وجود این سیره بر رجوع به اهل علم چه حی و چه میت هیچ تردیدی و اشکالی وجود ندارد. لکن بحث در مطلب دومه، مسئله رد یا عدم رد اشاره. مستدل ادعا کرده شارع از این سیره رد نکرده و چون از طرف شارع ردی صورت نگرفته پس این سیره برای ما حجت. لکن به نظر میاد این مسئله محل اشکال. حالا در این که رادع و مانع این سیره چیه، انظار و آراء مختلفی است. پس عنایت بفرمایید، الان بحث ما در اینه که چه امری رو میتونیم به عنوان رادع و مانع این سیره ذکر کنیم، یعنی کجا شارع آمده با این سیره مخالفت کرده. بالاخره از یه جایی باید مخالفت شارع با این سیره اثبات بشه. اینجا بزرگان امور مختلفی را به عنوان رادع و مانع این سیره بیان کردند، یعنی راه‌های مختلفی برای استفاده مخالفت شارع با این سیره ذکر شده. راه اول، یا حالا ما اینها رو به عنوان احتمال مطرح کنیم، رادع اول که حالا بعضی ها گفتن از جمله مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی این چنین می فرماید که ما یک دلیل روشن بر مخالفت شارع با این سیره داریم. اصل سیره را هم پذیرفته ها، که مردم و عقلا اونهایی که جاهلن وقتی در یه امری میخوان رجوع به عالم بکنن فرقی بین زنده و مرده نمیگذارن، فرق بین احیا و اموات نمیگذارن. اصل این رو ایشون میگه این مسلمه، این قابل انکار نیست. نمونه هایی هم که من عرض کردم دیگه همه تونم تصدیق میفرمایید. اما ما یه دلیل روشنی داریم که شارع با این روش در مسئله تقلید مخالفت کرده و اونم خود ادله حجیت فتوای فقیه. ایشون میفرماید ادله حجیت فتوای فقیه و مجتهد ظهور در حجیت فتوای مجتهد حی داره. اگر ما این رو بپذیریم بر اساس این ادله، و وقت این میتونه مانع و رادع سیره بغلائیه بشه. حالا توضیح میدم که چطور ادله حجیت فتوای فقیه مانع سیره اغلاست. ایشون میفرماید ادله حجیت فتوای فقیه قطعا نمیتواند فتوا دو فتوای متعارض را برای ما حجت بکنه. یه مبنایی بود که ایشون سابقا فرموده بودن و ما هم درش اشکال داشتیم. ادله حجیت فتوای فقیه نمیتونه دو فتوای متعارض را برای ما حجت بکنه. یعنی اگر دو فتوا وجود داشت که اینا با هم مخالف بود، این نمیتونه هر دو فتوا رو برای ما معتبر بکنه، چون اعتبار دو حجت متعارض سر از تناقض و تضاد در میاره. حجیت دو فتوای متعارض مستلزم تناقض یا تضاد. لذا اگه خاطرتون باشه حجیت تخییریه را ایشون منکر بود و ما اشکال فرمایش ایشون رو قبلا گفتیم. این یه به اصطلاح مقدمه، چند تا مقدمه کنار هم بذاریم، فرمایش آقای خویی این نتیجه دید که ادله حجیت فتوای مجتهد شامل دو فتوای متعارض نمیشه. مطلب دوم این که یقیناً عامی میداند که بین علما اختلاف نظر وجود داره. حالا چه علمای حی و میت و یا حتی در بین علمای میت، این رو اجمالا میداند، یقین دارد بین علما در مسائل مختلف اختلاف نظر وجود داره. دیده، ملاحظه کرده فتاوای علما با هم فرق داره. پس علم به اختلاف فتوای مجتهدین داره. این مطلب دوم. مطلب سوم که باز این هم سابقا گفته شده این است که در صورت علم به مخالفت فتاوا، تقلید اعلم معیناً واجبه. یعنی اگر دو مجتهد داشتیم، یکی اعلم بود نسبت به دیگری و ما یقین داشتیم فتوای اینها مخالف هم است، در این صورت تقلید اعلم متعینه. این هم که قبلا بحثش رو کردیم. فقط در جایی که فتاوا یکی باشه یا شک در اختلاف فتوا داشته باشیم، گفتیم تقلید از غیر اعلم هم جایزه، و الا در فرض علم به مخالفت فتاوا تقلید اعلم واجب. اینم مطلب سوم. خب حالا ایشون می‌فرماید اگر ما بخواهیم تقلید از میت را جائز بدانیم، با ملاحظه این مقدماتی که گفتیم، یک تالی فاسد پیش میاد که کسی نمیتونه به اون ملتزم بشه. اون تالی فاسد چیه؟ اون تالی فاسد این است که تقلید اعلم، اعلم در همه اعصار معیناً واجب بشه و این نتیجه اش حصر مجتهد مقلد در همه زمانها در یک نفره. بنابراین دیگه به طور کلی حصر مجتهد مقلد در یک نفر خلاف ضرورت مذهب امامیه است و مستلزم این است که ائمه ما به جای 12 نفر 13 نفر بشن. ببینید ایشون میگه فرض کنید از اولی که فقها پا به عرصه گذاشتن تا به امروز بالاخره یک نفر اعلم از بقیه است، نمیشه بخواه یک نفر از بقیه اعلم. فرض کنیم اون یک نفر شیخ طوسیه. خب اگر اون مقدماتی که گفته شد که یک اون مقدمات ثابت بشه، ادله حجیت فتوا شامل متعارضین نمیشه، دو فتوای متعارض را حجت نمی کنه. عامی علم به اختلاف مجتهدین حیاً و میتاً داره. سه، در صورت علم به مخالفت فتاوا تقلید اعلم واجب است معیناً. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه، خب ما اگر بخوایم بگیم تقلید میت جایزه، با ملاحظه این مقدمات، از طرفی ادله حجیت فتوا شامل همه شامل متعارضین نیست، یه نفر رو فقط فتواش حجت میکنه، اختلاف هم که وجود داره، علم داریم ما، تقلید اعلام هم که واجبه. خب پس باید بگردیم از ابتدا تا به امروز اون کسی که اعلم است از او تقلید کنیم. خب نتیجه اینه از اول تا آخر فقط یه مرجع تقلید پیدا بشه، اونی که اعلم از همه است، مثل شیخ طوسی. یعنی چی؟ یعنی دیگه باب اجتهاد تعطیل بشه، یه مرجع تقلید وجود داره، همم باید از او تقلید کنه. معناش این است که بعد از ائمه 12 12 امام یه نفر دیگه پیدا شده که او نظر و رأیش برای همه شیعیان الی یوم القیامه حجت باشه و این خلاف ضرورت مذهبه. حصر مجتهد در یک نفر، حصر مجتهد مقلد در یک نفر، این خلاف ضرورته. ظهور یک امام 13، این که خلاف عقیده قطعی و مسلم شیعه است. خب پس نتیجه چیه؟ نتیجه این است که ادله حجیت فتوای مجتهد اساسا شامل مجتهد میت نیست، این فقط شامل احیائه. چون اگر بخواد شامل مجتهدین میت بشود، با ملاحظه این مقدماتی که گفتیم، با دقت در مطالبی که گفته شد، نتیجه اش یک تالی فاسدی است که هیچ کس نمیتونه به اون ملتزم بشه. این محصل فرمایش مرحوم آقای خویی است که البته در 2-3 موضع اینها رو فرمودن و من اینها رو یک جا به نحو کامل برای شما بیان کردم. حالا اگر خواستید مراجعه بفرمایید، تنقیح کتاب تنقیح جلد، یعنی بله جلد 1 صفحه 78 و همچنین صفحه 83. حالا این دو موضع تقریبا این مطالبی رو چون فرموده که به نوعی میتونه تشریح و تبیین نظر مرحوم آقای خویی باشه. پس ملاحظه فرمودید به نظر مرحوم آقای خویی شارع مخالفت کرده با این سیره، این سیره با اینکه قطعی و مسلمه اما رادع دارد، مانع داره. خب وقتی یه سیره عقلایی مورد منع و رد اشاره قرار بگیره دیگه حجت، پس دلیل دومم ناتمام. حالا باید ببینید ما هنوز رادعها و مانعهای دیگری وجود داره که بعضی ها ذکر کردن، اونا رو هم باید بررسی کنیم. ولی حالا باید ابتداعا بررسی کنیم اون چیزی که مرحوم آقای خویی به عنوان رادع اینجا ذکر کردن آیا واقعا این مطلب رادعیت داره یا نه، آیا ما این رو میتونیم به عنوان مخالفت شارع با این سیره قلمداد کنیم یا نه. این رو انشاءالله دقتی بفرمایید تا فردا. الحمدلله.